مصطفى صدیقی لتوسره ده.
بله تشکر مراد صاحب، مانده نباشین. سلام و خوش آمدید. 6:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های نیم ساعت. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته احتمال پایان یافتن جنگ در این کشور نزدیک به نظر می رسد. در مسائل شرق میانه می شنوید که پس از اعلام آتش بس در شهر حدیده یمن، این شهر آرام گزارش شده است. آتش بس از نیمه شب دوشنبه نافذ شده. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغون منگل بشنوید.
سرخط خبرها. ائتلاف‌های حکومت افغانستان به هدف گفتگوی مستقیم صلح با طالبان در امارات متحده عرب، اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان و خطوط هوایی بریتانیا پروازهایش به پاکستان را بعد از 10 سال از سر می‌گیرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده حکومت به هدف آغاز گفتگوی مستقیم با طالبان در ابوظبی است. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، صبح امروز در توییترش از احتمال گفتگوهای مستقیم هیئت حکومتی با طالبان یاد کرده و نوشته است که ریاست هیئت مذاکره کننده حکومت را عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور دارد و او با زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان دیدار نموده و در این هفته با مقامات سعودی و امارات متحده نیز دیدار می کند. در این حال محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان گفته است که امروز در ابوظبی روی این موضوع صحبت می شود که حکومت افغانستان و طالبان چگونه با هم از نزدیک دیدار و گفتگو کنند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید میل به صلح از سوی هر دو جانب درگیر در افغانستان دیده می شود. پری مایدن این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشته و گفت که فرصت مساعد شده برای صلح نباید از دست داده شود. او گفت این مهم است که دانست چگونه در این پروسه همکاری شود.
Things are seems to be happening like an acceleration of discussion.
وی میگوید تحولات جریان دارد. سخن مهم این است که ما چگونه می توانیم آنان را به گفتگوهایی که صلح تشویق کنیم. به نظر من برای صلح انگیزه و حرکت وجود دارد و از هر دو طرف برای صلح تمایل دیده می شود. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که از این موضوع استقبال می کند که جامعه جهانی تعهد پاکستان برای صلح افغانستان را می پذیرد. آقای قریشی امروز در صفحه تویترش نوشته است که پاکستان دایم برای صلح افغانستان و همسایگی نیک با این کشور تلاش داشته است. یک هیئت پاکستانی در گفتگوهای جاری صلح افغانستان در امارات متحده نیز حضور دارد، ولی معلوم نیست کی از جانب پاکستان در این گفتگوها سهم دارد. آل هم چند خبری از جهان. حدود هوایی بریتانیا یا بریتش ایرویز پروازهایش به پاکستان را بعد از 1 دهه از سر می گیرد. این تصمیم شرکت هوایی بریتانیا امروز اعلان شد. خطوط هوایی بریتانیا پروازهایش به پاکستان را در سال 2008 به دنبال حمله خونین تروریستی بر هتل مریوت اسلام آباد متوقف ساخته بود. حمله ای که در آن 50 تن کشته شده و نگرانی جدی امنیتی را نزد دفاتر خارجی و سفارتخانه ها در اسلام آباد ایجاد کرده بود. قرار است خطوط هوایی بریتانیا سر از ماه جون سال آینده هفته 3 بار از میدان هیترو لندن به اسلام آباد پرواز داشته باشد. باشد. قبل از حمله سال 2008 خطوط هوایی برتانیا هفته 6 پرواز از لندن به اسلام آباد داشت. یک مسجد در برلین به اتهام تمویل تروریسم امروز مورد یورش پلیس قرار گرفت. به گزارش آژانس خبری جرمنی، پلیس و نیروهای خاص این کشور صبح امروز بر یک مسجد در برلین یورش برده و دنبال شواهد در مورد تمویل احتمالی تندروان در سوریه می گشتند. این موضوع را دفتر څارنوالی جرمنی ابراز داشت. به گفته این دفتر، مرد 45 ساله به نام احمد که به امام ابو بارا شهرت دارد به یک جنگجو در سوریه پول فرستاده است. و خبر آخر که پلیس مراکش فردی را دستگیر کرد که متهم به کشتن دو زن اسکاندیناوی می باشد. مرکز تحقیقات قضایی مراکش می گوید مردی که متهم به دخالت در قتل دو زن تورست اسکاندیناوی است امروز دستگیر شد. بر اساس اعلامیه این اداره، این مرد در شهر مراکش دستگیر شد و جستجوی متهمین احتمالی دیگر ره این قضیه نیز ادامه دارد. دستگیری این فرد یک روز بعد از آن صورت می گیرد که اجساد یک زن دنمارکی و یک زن نروژی که در گلوهایشان نشان ضرب چاقو دیده می شود در منطقه دوردست کوهستانی در نزدیکی شهر املیل یافت شد. منابع محلی با آژانس خبری جرمنی گفتند که این دو زن از سوی افراد ناشناس با ضرب چاقو کشته شدند. پایان اخبار.
همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست تازه ترین های ما. عبدالله رئیس اجرائیه امروز در مورد تلاش های صلح روان در کابل سخن گفت.
صلح خواست مردم افغانستان است، اما عواملی که چرا به صلح نرسیدیم هم معلوم است.
پیشاپیش یک سخنگوی ریاست اجرائیه از امکان دیدار رو در رو میان هیئت افغانستان و نمایندگان طالبان در ابوظبی خبر داده. چون این یک دیدار چقدر ممکن به نظر می رسد؟ با یک تحلیلگر مسائل امور بین الملل گفتگو کرده ایم.
اگرچه طالبان تا حالا ابا ورزیدن از مذاکره مستقیم به حکومت افغانستان، اما طبیعی است که حکومت افغانستان نمیتوانه خود را یک بازیگر حذف شده در مذاکرات صلح ببیند.
بیشتر تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه میشنوید که اوضاع حدیده شهر بندری در یمن آرام گزارش شده. این که چرا در همین مجله خبری. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. میپردازیم به این موضوع که همزمان با آغاز گفتگوها میان هیئت ایالات متحده و نماینده های طالبان در امارات متحده عربی، رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته در صلح تمام جوانب برنده استند. عبدالله روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل گفت کوشش های حکومت وحدت ملی در راستای صلح بر اساس خواست مردم افغانستان صورت گرفته. در این حال طالبان میگویند دومین نشست میان هیئت آمریکایی و نماینده های این گروه در امارات متحده عربی آغاز شده. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
به دنبال آن که ارگ ریاست جمهوری گفتگو میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با نماینده های طالبان را قریب الوقوع خواند، رئیس اجرائیه میگوید در پروسه صلح همه برنده خواهد بود. عبدالله که روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی مهاجرت در کابل سخنرانی می‌کرد، همچنان گفت در ادامه جنگ مردم افغانستان فرصت‌ها را از دست خواهند داد.
صلح خواست مردم افغانستان است، اما عواملی که چرا به صلح نرسیدیم هم معلوم است. تعداد می‌خواهند که از طریق جنگ مسلط شوند دوباره بر افغانستان و امون نظام مورد نظر خود حاکم بسازند. آیا این ممکن است در این کشور؟ هر فرصتی را برای گفتگو رد کردن معنایش چیست؟ هر فرصت را ضایع کردن و فرصت‌های بسیار زیادی را از مردم گرفتن معنایش چیست؟ طرف دیگر در صلح همه برنده می باشند. از ادامه جنگ کشور فرصت ها را از دست می ده، مردم فرصت ها را از دست می ده.
آقای عبدالله با گفتگوهای اخیر میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی اشاره نکرد، اما گفت کوشش های اخیر حکومت برای آوردن صلح بر اساس خواست مردم افغانستان صورت گرفته است. این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری با نشر یک خبرنامه گفته است تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور برای آغاز گفتگوهای قریب الوقوع با هیئت طالبان و آمادگی برای نشست رو در رو بین دو طرف وارد ابوظبی شده است. در خبرنامه آمده است که آقای رحیمی با زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان دیدار کرده و قرار است در هفته جاری با نمایندگان امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز دیدار کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با ارسال یک اعلامیه خبری به رسانه‌ها گفته است نماینده های آران با هیئت حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. آقای مجاهد روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی اما گفت نماینده های آنان با زلمه خلیلزاد روز گذشته دیدار مقدماتی انجام داده و دومین دیدار نیز ساعت قبل آغاز شده است. سخنگوی طالبان گفت خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بمباردمان های اخیر در افغانستان از موضوعات مهم مورد بحث در این دیدار خواهد بود. در همین حال برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان ضمن تاکید به آغاز گفتگوهای صلح برابری افغان ها از تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز استقبال می کنند. محمد فیصل سمی نایب منشی این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه گفت
از تلاش هایی که آقای خلیلزاد در رابطه با صلح با افغانستان انجام میدن حمایت میکنیم. صلح یک ضرورت است برای مردم افغانستان و صلح باید در کشور به خیر و خوبی انشاءالله بیاید و کسایی که در این رابطه دستن در کار هستند و تلاش میکنن ما از پیش را سپاس جاری میکنیم.
آقای سمی و برخی دیگر از سناتوران در نشست عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه همچنان ابراز امیدواری کردند که نشست ابوظبی بتواند افغانها را به صلح نزدیکتر بسازد.
نصرت پارسا از کابل گزارش داد. پیشاپیش یک سخنگوی ریاست اجرایی از امکان دیدار رو در رو میان هیئت افغانستان و نمایندگان طالبان امروز در ابوظبی خبر داد. چونین یک دیدار چقدر ممکن به نظر می رسد؟ مقیم نایب این پرسش را در آغاز گفتگوی تلفنی با فرامرز تمنا کارشناس ارشد امور بین الملل مطرح کرده.
ببینید در طول ماه‌های گذشته یک اتفاقی که در فرایند صلح افتاد این بود که از یک سو ایالات متحده آمریکا که فرستاده ویژه خود جناب آقای خلیلزاد وارد مذاکره صلح کردند و از یک سو روسیه، اینها هر دو فعالتر از گذشته در عرصه صلح شدند. به نحو این همو مالکیت و حضور قدرتمندانه حکومت افغانستان در عرصه صلح کم کم رنگ کرد. لذا حکومت افغانستان در صدد است که دوباره همو ابتکار عمل به دست خود بگیرد. لذا از این منظر است که حکومت افغانستان چنین اقدام کرده و این به موازات تلاش های ایالات متحده آمریکا و روسیه است و به این صورت در تقابل به تلاش ها نیست.
من تو میپرسیدم که امی تلاش های حکومت که میخواهد که مالکیت به دست بیاره چقدر واقع بینانه است؟ امی آیاتی که میره در اوجه ای چقدر واقعی است که تا با طالبان مذاکره کنه؟
قضیه صلح واقعیتی است که بسیار پیچیده است. حکومت افغانستان چاره دیگری نداره. با توجه به وضعیت کنونی مشارکت آمریکا و روسیه حکومت افغانستان باید هیئت روان کنه. اگرچه طالبان تا حالا ابا ورزیدن از مذاکره مستقیم به حکومت افغانستان، اما طبیعی است که حکومت افغانستان نمیتوانه خود را یک بازیگر حذف شده در مذاکرات صلح ببینه. تلاش های حکومت در همین راستا است و ما امیدوار هستیم که بالاخره مسئله صلح در یک گفتمان بین الافغانی حل بشود.
خب به نظر شما امی که طالبان میگه ما ملاقات نمی کنیم و حکومت هم به حساب روند صلح هم میخواد که برابری و مالکیت خود حکومت صورت بگیره، آیا ایجاد وضعیت کنونی با حاشیه کشیدن حکومت افغانستان نیست؟
ببینید بحثی است که هم آمریکا و هم روسیه اقداماتشون کم دولت افغانستان به حاشیه برد، این طبیعی است. اما واقعیتی است که حکومت افغانستان نمیتوانه که خاموش بنشینه و به عنوان نظارگر مذاکرات باشه و مایته که حکومت افغانستان در ایران فرستاده برای تغییر دیدگاه طالبان هست، برای ازیست که به هر حال در این مذاکرات افغانستان حکومت افغانستان یک جایگاه برجسته داشته باشه. اگر که حکومت افغانستان هیئت نفرسته به تدریج از مذاکرات صلح حذف خواهد شد و طبیعی است که این به مو روند عمومی صلح یک آفت و آسیب جدی میزنه.
شما خو میدانین میفهمین که در حل یک کانفلیکت و جنگ و نزاع اعتماد سازی یکی از رکن بسیار مهم و امر بسیار مهم به شمار میره. ببینید حکومت افغانستان استراتژی را ایجاد کرده که بر اساس ازور گفته میشه که رهبرای طالبان را سرکوب میکنه تا ازیرا اونا مجبور شوند که در میز مذاکره بشینند. از طرف دیگه عملیات جنگجویان طالبان هم در افغانستان شدت یافته تا مناطق بیشتر را تصرف کنند. با در نظر داشت این چنین اقدامات که هم از طرف حکومت و هم از طالبان صورت گرفته، آیا چه تاثیر به می اعتماد سازی یا پروسه اعتماد سازی داره به نظر شما؟
من تصور میکنم که زمان مناسبی برای پیش برد مذاکرات صلح نیست. ما از یک طرف انتخابات پارلمانی داشتیم که با چالش های فراوانی همراه بود، انتخابات ریاست جمهوری در پیش داریم، لذا این مسائلی که شما فرمودین زمین ساز اعتماد سازی بین طرف های درگیر نیست. خوب بود که این مذاکرات و با این جدیت بعد از انتخابات ریاست جمهوری صورت می گرفت تا هر گونه مذاکره با آمدن حکومت جدید میان طالبان و حکومت جدید افغانستان صورت می گرفت. وضعیت فعلی واقعی است که چشمانداز خیلی روشنی را برای صلح فراروی ما پدید نیاورده.
گفتگوی شنیدید با فرامرز تمنا، کارشناس ارشد امور بین‌الملل در کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باز هم در مورد تلاش‌های صلح بشنویم که شما را از اعضای بورد مشورتی صلح، این بورد را سمبولیک و غیر مؤثر می‌دانند. محمد اسماعیل یک عضو این بورد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که بورد مشورتی نمایندگی از تمام جوانب نمی‌کند. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان حزب اسلامی افغانستان هم می‌گوید که بورد مشورتی صلح جنبه اجرایی ندارد. از این رو گلبدین حکمتیار در آن اشتراک نمی‌کند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شماره از چهره‌های جهادی و سیاسی کوزویت بورد مشورتی صلح را نیز دارند، اما بر چگونگی و نقش این بورد انگشت انتقاد می‌گذارند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و یکی از اعضای این بورد ملاحظات بر سر تشکیل و صلاحیت‌های این بورد دارد. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان حزب اسلامی افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت بورد مشورتی صلح سمبولیک است، از همین رو گلبدین حکمتیار در آن شرکت نمی‌کند.
نظر ما است که بورد جنبه اجرایی نداره، صرف سمبولیک است. به نظر ما ای هیچ گونه مؤثریت در قبال صلح نداره. به او خاطر جناب صاحب امیر حزب اسلامی افغانستان در این بورد مشورتی را قطعا اشتراک نوردیدن.
پس از ایجاد بورد مشورتی صلح، اسای حکومت این بورد تاکنون یک نشست برگزار کرده است. تصاویر این نشست که در صفحه رسمی فیسبوک ارک منتشر شده نشان می‌دهد که برخی از اعضای این بورد از جمله گلبدین حکمتیار، حامد کرزی و محمد اسماعیل خان حضور ندارند. اعضای این بورد که هفته قبل از سوی حکومت اعلان شد 31 تنند که افراد دولتی و غیر دولتی در آن حضور دارند. رئیس جمهور و معاونین او، رئیس اجرایه و معاونین وی، رؤسای مجلس نمایندگان، مشاور امنیت ملی و قاضی القضات از جمله مقام‌های بلندپایه هستند که نامشان در فهرست بورد مشورتی به چشم می‌خورد. حامد کرزی، صبغت الله مجددی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد آصف محسنی، یونس قانونی، حامد گیلانی، حاجی دین محمد، اسماعیل خان، سید منصور نادری، صلاح الدین ربانی، عبدالهادی ارغندیوال، آمن افضلی، صدیق بلخی و امرالله صالح از جمله رهبران جهادی و سیاسی هستند که اعضای بورد مشورتی صلح گفته شدند. از سوی هم محمد اسماعیل خان، یک عضو دیگر این بورد، به رادیو آزادی گفت بورد مشورتی نمایندگی از تمام جوانب نمی کند و باید در آن تغییرات بیاید. وی تاکید دارد که باید تیم مذاکره کننده صلح با طالبان نیز از میان این بورد گماشته شود و در مشوره با بورد مذاکراتش را به پیش ببرد.
بورد مشورتی فعلا که اینها معرفی شده شخصیت های خوبی هستند، اما چون نمایندگی نمیتونه کرد تمام جوانب بکنه، خوبه که باید به این تغییرات بیاید.
کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز به این باور است که بورد مشورتی به دلیل این که تنها در سطح مشورت است تاثیرگذار نیست و اکثریت سیاسیون نیز به گفته وی به همین دلیل در آن شرکت نمی کنند.
به خاطر صلح اینا کدام صلاحیت دیگه ندارن، صرف نام مشورتی بالا از اونا گذاشته شده. به این خاطر اینا کدام چیز مؤثر است؟ نه چیز نو است و نه تأثیر میکنه در رای آوردن صلح. و قسمی که شما دیدین که در اولین جلسه شام اکثریت سیاسیون و رهبران اینا اشتراک نداشتند.
سخنگویان رئیس جمهور در این باره صحبت نکردند، اما در خبرنامه روز دوشنبه ریاست جمهوری آمده است که اعضای بورد مشورتی صلح بر مذاکره با طالبان توسط دولت افغانستان تاکید کرده گفتند صلاحیت مذاکره بر اساس قانون اساسی کشور از حکومت بوده نه از حزب سیاسی. برخی از آگاهان امور از جمله بشیر بیژن به این باور است که تا هنوز اجماع میان احزاب سیاسی و حکومت در چگونگی گفتگوهای صلح به میان نیامده است.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر با شما میگوییم که بعد از اعلام آتش بس در شهر حدیده یمن، این شهر آرام گزارش شده، آتش بس از نیمه شب دوشنبه نافذ شده است. پیش از آن باز هم در ارتباط به تلاش های صلح بشنویم که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است احتمال پایان جنگ در افغانستان نزدیک به نظر می رسد. این که جزئیات از چه قرار است فرشته نگاه به شما می گوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید نسبت به هر زمان دیگر فرصت برای خاتمه جنگ و آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان مساعد تر شده است. تدامیچی یاماموتو این را دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که برای بحث در مورد وضعیت جوری افغانستان در نیویورک برگزار شده بود. تدامیچی یاماموتو گفت تلاش های جوری صلح خوشبینی ها را به بار آورده است و در این مرحله اساس باید فضای سیاسی زمینه را برای طرف های درگیر جنگ ایجاد کند تا موقفشان را مشخص سازند که چگونه می توانند بر اساس پیشرفت های اخیر خود را آماده کنند.
امیدواریم که فرصت کنونی بتواند دو طرف را یک جا ساخته و آنها در مورد مسائل مختلف که برای رسیدن به صلح و آشتی نیاز است یک رای حل را دریابند.
به گفته تدامیچی یاموموتو نمیتوان انکار کرد که در مرحله نخست تلاش های صلح جنگ و گفتگو در کنار هم دوام خواهند کرد، اما مهمتر از همه این است که طرف های درگیر جنگ باید برای جلوگیری از کشتار مردم ملکی از احتیاط زیاد کار گیرند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان از کشورهای منطقه خواست تا برای پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان در مساعد ساختن یک فضای مناسب همکاری کرده و بگذارند تا مردم افغانستان از طریق مذاکره اختلافات داخلیشان را حل کنند. تدامیچی یاموموتو این را در حال ابراز کرد که آمریکا و طالبان دو طرف مهم جنگ افغانستان در حال حاضر مصروف گفتگوها در امارات متحده عربی اند. در این گفتگوها نماینده های برخی از کشورهای دیگر مانند پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که نقششان در روند صلح افغانستان همواره مهم خوانده شده نیز اشتراک کردند. اما بنابر مخالفت گروه طالبان نماینده های حکومت افغانستان نتوانستند تا در این گفتگوها شامل شوند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده افغانستان در ابوظبی بوده و گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان را ارزیابی کرده و تلاش دارد تا فرصت را برای گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم سازد. بر اساس منابع طالبان گفتگو میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان برای 3 روز دوام خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته که سومین سفر آقای خلیلزاد به منطقه که به هدف خاتمه جنگ و تامین صلح در افغانستان آغاز شده است تا 20 ماه دسامبر ادامه خواهد یافت.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را مرگبارترین کشور برای خبرنگاران در سال 2018 میلادی خوانده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان این گزارش را تایید کرده، گفته خبرنگاران در افغانستان نه تنها با حمله های گروه های شورشی بلکه با خشونت از سوی حکومت نیز روبرو بودند. فرشتنگاه با وحیده فیضی مسئول بخش زنان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان تلفنی گفتگو کرده است.
گزارش تازه که امروز نشر شده بیانگر است که واقعا وضعیت خبرنگارا در افغانستان رو به بدتر شده. ما متاسفانه 15 یا هم 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را امسال از دست دادیم که یا در حملات مستقیم علیه اونا بوده یا هم حملات انتحاری بوده، که بیانگر عزیز که واقعا جان خبرنگار مستقیم مورد هدف قرار میگیره. وضعیت متاسفانه بدتر شده و ما هم نگرانی مسئله هستیم.
در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد همچنان به انتقادات شدید و به بی‌پروایی برخی از سیاستمداران اشاره شده و گفته که امی بی‌پروایی از اینا باعث شده که خشونت علیه خبرنگاران افزایش بیابه. نایا در افغانستان هم خبرنگاران در پلوی از اینکه با عملات و انفجار و انتحار اینا مواجه هستند از طرف حکومت هم با خشونت روبرو هستند؟
متاسفانه باید بگویم که بله، اگر ما از طرف نیروهای مخالف مورد هدف قرار میگیریم شاید سیاست هم گلمن نباشیم، به دلیل از او که بالاخره دشمن از کار خدا میکنه. اما ای که از طرف نیروهای امنیتی، از طرف افراد حکومتی خبرنگار تهدید میشه یا هم با خبرنگار بد رفتاری صورت میگیره یا هم حتی لط و کوب میشه، در صورت ما گزارش های داشتیم. ما نباید ازش چشم پوشی کنیم که افراد حکومتی هم کسایی بودن که در رده اول یا هم ردی دوم عاملین خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان بودند.
آیا ارقام نزد شما وجود داره که از خشونت علیه خبرنگاران ای بیان کنه؟
ما از این سال بله ساختیم، اما به زودترین فرصت شاید هم هفته بعد، شاید هم در ختم سال 2018 نشر کنیم. بالاتر از 100 قضیه خشونت امسال کمیته مسئله خبرنگاران افغانستان علیه خبرنگاران درج شده که پیش ما بررسی شده یا هم به تعدادش رسیدگی صورت گرفته یا هم به تعدادش که مربوط به کار کمیته نمی شده، هنوز هم جریان داره بررسی هایش، اما به یک نتیجه کلی ما هنوز نرسیدیم. مثلا خبرنگاری که در خوست کشته شد، خبرنگاری که قصدی در کندهار کشته شد، یا هم خبرنگاری که رئیس یک رسانه‌ای که فعلا اختطاف شده و سرنوشت از او معلوم نیست. یعنی در جمع وضعیت که وضعیتی که گزارش کمیته مسئولیت ساخته بیانگر است که سال خیلی بدی خبرنگارا سپری کرده.
گفتگوی شنیدید با وحیده فیضی مسئول بخش زنان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا شما را میبریم به یمن و میشنویم که بعد از اعلام آتش بس در شهر حدیده، این شهر آرام گزارش شده است. آتش بس از نیمه شب دوشنبه نافذ شده. بیشتر در این مورد مقیم نایب به شما میگوید که اینجا در استودیو است.
بعد از آتش بس در یمن از درگیری ها در شهر حدیده گزارش نشده است. این در حال است که جوانب درگیر جنگ برای نظارت از آتش بس در مذاکرات سویدن به تشکیل یک تیم ناظر به توافق رسیدند. منابع طرفدار حکومت و باشندگان محل گفتند که آتش بس ساعت 9 شب اعلان شد، اما جنگ و درگیری تا 3 صبح دوام داشت. به هر حال صبح روز سه شنبه شهر حدیده آرام بود. گفته می شود که اگر آتش بس ادامه یابد شاید این یک گام بزرگ در تلاش برای پایان جنگ در یمن باشد. در جنگ یمن هزاران نفر کشته شده و 14 میلیون دیگر در لبه قحطی رسیدند. یک مقام سازمان ملل متحد گفت آتش بس از نیمه شب دوشنبه به این سو ادامه دارد و این آتش بس قرار است از سوی تیم ناظری که در 24 ساعت دیگر به منطقه اعزام می‌گردد نظارت شود. این مقام سازمان ملل متحد که به شرط نگفتن نامش صحبت میکرد گفت تیم ناظر که به نام کمیته هماهنگی استقرار دوباره یاد میشود شامل اعضای حکومت یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و شورشیان اوسی که طرفدار ایرانند بر ریاست سازمان ملل متحد میباشد. این مقام سازمان ملل متحد که با خبرگزاری فرانس پرس صحبت میکرد گفت هر دو طرف درگیر جنگ یمن میگویند آنها آتش بس را رعایت کردند. این گروه ناظر تطبیق آتش بس را نظارت کرده و بر هر دو جانب جنگ را از شهر حدیده خارج نموده و اوسیها را از بندر این شهر بیرون میکشند. رئیس کمیته هماهنگی استقلال دوباره که از سوی سازمان ملل متحد تعیین میشود قرار است به طور هفتوار به شورای امنیت گزارش بدهد. جنگ بین شورشیان اوسی و نیروهای وفادار به ابورب و منصور هادی رئیس جمهور یمن در سال 2015 میلادی زمان شدت گرفت که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به طرفداری حکومت یمن داخل جنگ شد. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان از آن زمان به بعد 10,000 نفر در جنگ و درگیری در یمن کشته شدند، اما گروه های حقوق بشر به این باورند که تلفات جنگ از این بیشتر است.
تشکر از شما. با این گزارش می رسیم به پایان برنامه امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. شما می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.